السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم و انت جعلت من صفایا تلک الوظائف و خصائص تلک الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور و تخیرته من جمیع الازمنت و الدهور و آثرته على كل اوقات السنه بما انزلت فيه من القران والنور وضاعفت فيه من الايمان وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام واجللت فيه من ليله القدر التي هي خير من الف شهر. خداوند تبارک و تعالی رو شاکریم که توفیق داد این نفسها و این ساعتها و این روزها و شبهای عمرمون ما رو رسونده به ماه مبارک رمضان. خیلی نعمت، نعمت بزرگی است. امروز همراه با شما عزیزان، برادران و خواهران مراجعه‌ای خواهیم داشت به صحیفه مبارکه سجادیه. این اقیانوس بیکرانه معرفت و نور و بصیرت و ایمان و این پنجره‌های باز به روی ملکوت عالم، برای اینکه هم یادآوری‌هایی درباره این ماه عزیز داشته باشیم، نگاهی به ماه مبارک رمضان از منظر امام سجاد علیه السلام همراه با بعضی از یادآوری‌ها و ملاحظات. ان شاء الله خدا متعال توفیق بهمون کرامت کنه. خب امروزم که ششمین روز ماه مبارک رمضان رو داریم پشت سر میگذاریم، ساعت پایانی ششمین روز ماه مبارک رمضان، یعنی یک پنجم از این ماه از دست ما رفت. بله، معناش نید. خب عرض به محضرتون، در صحیفه مبارکه سجادیه همچنان که در جلسه گذشته اشارتی رفت، ما یک دعای 43 رو داریم که دعای هلال، رؤیت هلال. دعای 44 رو داریم که دعای ورود به ماه مبارک رمضانه. دعای 45 رو داریم که دعای خداحافظی با ماه رمضانه و وداع ماه رمضان. البته شما باید بهش اضافه بفرمایید دعای 46 رو، که دعای 46 دیگه دعای عید سعید فطره. در مجموعه این دعاها که کنار هم قرار بگیره، شما میتونید هم با ظرفیت‌های بی‌نظیر ماه مبارک رمضان بیشتر آشنا بشید، یعنی یک دوره عالی رمضان شناسی و شناخت ماه مبارک رمضان، و هم یک دوره عالی برنامه‌های ماه مبارک رمضان. منتها خب باید انسان از مجموعه این 4 دعای نورانی بنشینه، این گوهرها رو استخراج کنه. یک کاری داره برای خودش، یک برنامه‌ای است که البته وقت مناسبی رو انسان باید بگذاره، بتونه از این مجموعه دعاهای نورانی امام سجاد علیه السلام در این ماه عزیز این استخراج رو داشته باشه. ما الان در اون مقام نیستیم، این کار مفصلی، وقت وسیعی رو میخواد و توفیق میخواد. امیدواریم که انشالله این توفیق هم نصیب ما بشه. اما ما امروز به لطف خدای متعال عمدتاً با مراجعه‌ای به دعای 45 و 44 نکته‌هایی رو به عنوان یادآوری به عزیزانمون می‌خوایم داشته باشیم. اولا من یه پیشنهاد دارم برای برادر و خواهر عزیز که اهل انس با صحیفه مبارکه سجادی هستید علیه السلام. اون پیشنهاد اینه که در ماه مبارک رمضان یک فرصت صحیفه خوانی برای خودتون قرار بدید. یعنی شبیه همین فرصتی که دارید برای تلاوت قرآن کریم و سعی میکنید در ماه مبارک رمضان ارتقا بدید ارتباط و انستون رو با قرآن کریم، در ماه مبارک رمضان هم یک فرصتی رو اختصاص بدید برای تلاوت صحیفه. اگر البته ممکن بشه و براتون ممکن باشه یک ختم صحیفه مبارکه سجادیه رو در ماه مبارک رمضان داشته باشید که خوب خیلی خوبه. هر روزی یک مقداری از صحیفه رو با تأمل، با دقت، با حداقل نگاه به ترجمه تلاوت داشته باشید، بسیار عالیه. اگر این معنا براتون ممکن نشد، یعنی دیدید که بالاخره وقتتون بر دلیلی این اجازه رو نداد، اون وقت پیشنهاد اینه که این دعاهایی رو که الان من برای شما فهرست کردم، مخصوصا این دعای 44 و 45 رو، اون وقت با دقت و امعان نظر بخونید و نسبت به دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه که محل بحث این ایام ماست که دعای مکارم الاخلاق باشه، بر نسبت به تلاوت این دعا و توجه به مضامین و نکته ها و لطائفی که در دعای 20 صحیفه مبارکه و همچنین این دو دعای نورانی هست، انشالله یک توجه و تأکید خاصی داشته باشید انشالله. این یک نکته که به خودم و دوستان یادآوری کردم. سال گذشته من شب 23 ماه مبارک رمضان که مشرف بودم مشهد مقدس طبق یک عهد سنواتی و البته یک زیارت غریبی بود، خیلی تنها بودیم در محیط حریم اقدس رضوی که انشالله خدا متعال با برطرف شدن این کرونا و این محدودیت ها انشالله توفیق زیارت حرم مطهر اون حضرت رو عارفانه و عاشقانه به همه دوستان به ویژه در ماه مبارک رمضان مخصوصا در لیالی قدر روزی کنه، مراجعه کردم به صحیفه مبارکه. خب البته در یک مراجعه در محضر حضرت رضا علیه السلام سعی کردم همه صحیفه رو یه نگاهی بکنم، نگاه طبعا خیلی سریع. در اون مراجعه که در اصلی ترین شب قدر هم هست خیلی حسرت خوردم، یعنی پیش خودم میگفتم که واقعا چقدر ما غافلیم و چقدر فاصله داریم و اگر انسان میسر میشد از این معارف عالی حظ و بهره ویژه‌ای داشته باشه، چون اقیانوس نوره دیگه، همش نوره صحیفه و انسان میتونست سطح ارتباطش رو و انسش رو افزایش بده چقدر خوب بود. خیلی حسرت میخوردم و به همین آیاتی که شما تلاوت میکردید که میگه انت قول نفسون یا حسرتا علی ما فررت تو فی جنب الله، انسان یه وقتایی حسرت میخوره دیگه، یعنی وقتی که ببینه از دست داده. اگر انسان بتونه در همه این ماه سطح این ارتباط رو انشالله ارتقا بده، به ویژه برای اون شبهای خاص، البته برای او بهرمندی های ویژه ای رو داره که انشالله خدای متعال روزی همه عزیزانمون بکنه انشالله. خب این یک پیشنهاد برای فضای کلی این ما. این پیشنهاد رو هم من میبرم ذیل همون آیه نورانی که در ادامه آیه مشهور قرآن در باب ماه رمضان که فرمود شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان، آیه بعدیش میفرماد و اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداء اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، که هفته پیش تلاوت شد به زیبایی در آغاز درس. خب اون آیه کریمه، از اون آیه کریمه استفاده کردیم که اگر کل ماه مبارک رمضان روی دو نقطه بخواد تمرکز بشه از جهت بهره‌های ملکوتی، یکی شنیدن از خدای متعال در محضر قرآن کریم، یکی هم گفتن به خدای متعال با دعا. و خب وقتی که میگیم گفتن به خدای متعال با دعا که اینجا فرمود و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداء، خب شما با من صحبت کنید من جوابتون رو بدم، اینجوری میفرمود دیگه، میفرمود با من حرف بزنید. برای حرف زدن با خدای متعال و گفتگوی با حضرت حق که انسان در این گفتگو هم ادب رو رعایت کرده باشه، هم حق این اونس رو رعایت کرده باشه، هم اون چه رو که شایسته است از حضرت حق تمنا کرده باشه، این میشه صحیفه دیگه. البته مجموعه ادعیه معصومین علیهم السلامه، ولی به ویژه سخن گفتن با خدای متعال به زبان امام سجاد علیه السلام این یک حلاوت ویژه‌ای داره و جایگاه خاصی داره. بنابراین ما اگر به شما عرض کردیم که در ماه مبارک رمضان صحیفه خوانی داشته باشید، ذیل این توصیه خدای متعال در قرآن کریم هست که میگه با من حرف بزنید و اگر شما صحبت کنید من به شما پاسخ میگم. این که این دعوت شیرین متفاوت پروردگار متعال به دعا و مناجات ذیل آیه کریمه ماه مبارک رمضان هست که فرمود شهر رمضان، از اونجا ما برداشت میکنیم که در ماه مبارک رمضان دعا و سخن گفتن با خدای متعال دارای جایگاه ویژه است. خب از همینجا بیایم حالا سراغ بحث خودمون. ببینید اولین فراز دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه درخواست کمال ایمان بود بعد از صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد، بلغ به ایمانی اکمل الایمان. ما در دو جلسه گذشته تلاش کردیم با تکیه بر آیات کریمه قرآنی و کلمات ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین و استضائه از انوار نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، سعی کردیم راه های رسیدن به کمال ایمان رو یه مقدار با همدیگه مرور کنیم. خاطر نازنینتون هست، من الان به شما خلاصه شدهش رو عرض میکنم. خلاصش اینه که ماه مبارک رمضان ماه رونق ایمانه، یعنی اگر کسی میخواد ایمانش رونق پیدا بکنه و اگر علاقمند با سرعت بیشتری از درجات ایمان بالا بره و به مراتب بالاتری از کمال ایمان دست پیدا بکنه، وقتش ماه رمضانه. خب ما از همینجا عرایزمون رو شروع میکنیم که بریم سراغ دعای 45 صحیفه مبارکه سجاده. خب دعای 45 دعای خداحافظیه. یه بخش های عجیبی داره که اونها رو ازش عبور میکنیم تا حضرت میرسن به این جمله که اللهم و انت جعلت من صفایا تلک الوظائف و خصائص تلک الفروض شهر رمضان. یعنی از همه اون تکالیف ممتاز و ویژگی هایی که در مسیر زندگی برای من قرار دادی و من اونها هدایت کردی، از همه اونها خالصتر و ویژه‌تر این ماه رمضانه. الذي اختصصته من سائر الشهور، که از بین همه ماهای سال این رو برگزیدی. تخیرته من جمیع الازمنه و الدهور، از بین همه روزگار، از بین همه زمانها اون برگزیده تو ماه رمضان. خطاب به پروردگار ما تو. و آثرته على کل اوقات السنه، و این رو پروردگار تو برتری دادی، انتخابش کردی و برتریش دادی بر همه وقت‌های سال. چرا؟ به خاطر اینکه این ماه قرآنه. به ما انزلت فیه من القرآن، به ما انزلت فیه من القرآن و نور. قرآن یعنی چی؟ یعنی نور. در این ماه تو نور رو بر منازل کردی، قرآن رو بر منازل کردی. خب و ضاعفت فیه من الایمان. خب در ماه مبارک رمضان ایمان مردم رو رونق دادی، مضاعف کردی، افزایش دادی. ببینید این کلمه ضاعفت اینجا چقدر جالبه. ضاعفت فیه من الایمان یعنی یک بار در ماه مبارک رمضان خداوند تبارک و تعالی ایمان مردم رو گسترش میده، تعمیق میکنه و مضاعفش میکنه. یعنی یک از کلمه ضاعف وقتی اینجا استفاده شده، ضاعفت فیه من الایمان، یادتون باشه این یعنی افزایش غیر عادی. یه وقت انسان مثلا چیزی رو اضافه میکنه، ولی این اضافه کردنش یک اضافه مثلا عادیه. حالا مثلا شما وقتی که 1 رو 2 میکنید، خب این افزایش عادیه. حالا بعد بشه 3، بعد بشه 4، بعد بشه 5، این یه روال عادیه. اما یه وقتی که شما از 1 یه دفعه برید 100، این عادی نیست. این که چه عرض کنم، از 1 یه باره برید 1000، این دیگه اصلا عادی نیست. اگر از 1 برید سراغ مثلا 1 میلیون، بگید 1، بعد بلافاصله بگید مثلا 1 میلیون، خب اصلا عادی نیست. برید میلیارد، اصلا عادی نیست. وقتی اضافه کردن هاتون از اون ترتیب عادی خودش خارج میشه، از کلمه این ضاعفه استفاده میشه. ضاعفته منظورش اینه، ضاعفته فیه من الایمان. حالا ایمان مردم رو خداوند تبارک و تعالی در ماه مبارک رمضان میبره تو این باب، یعنی افزایش و رونق بخشی و تراوت بخشی غیر عادی. این میشه ماه رمضان. لذا برای پرورش ایمان، برای شکوفایی ایمان، برای رونق بخشی به ایمان. هیچ فرصتی در سال بهتر از ماه مبارک رمضان نیست. از این چیز عجیبی. خب این جمله رو دقت کردید دیگه، که حالا محل بحث ما هم بود دیگه، ما صحبتمون بود که چیکار کنیم که ایمانمون رونق پیدا بکنه و تکامل پیدا بکنه. بهترین فرصت و ظرفیت و زمینه برای رونق بخشی به ایمان مؤمنین ماه مبارک رمضان، که فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن. خب بعد هم ملاحظه میکنید که در ادامه فرمود و فرضت فیه من الصیام. خب چگونه شد که این ماه برگزیده است اختصاصیه؟ اول قرآن، دوم رونق ایمان، سوم روزه، وجوب روزه، سوم نماز. و این در واقع ترغیبی که درباره نماز هست. بعد هم بلافاصله فرمود مسئله لیلة القدر و اجللت فیه من لیلة القدر التي هی خیر من الف شهر. اینجوریه. این مضاعف که گفتیم میشه ایمان مؤمنین، از خود مثلا مثال خاصش لیلة القدر، لیلة القدر دیگه. فرمود شما ظاهرن یه شبه، ولی رونق ایمان مؤمنین، ترقیات مؤمنین و اون شکوفایی که برای اینا هست و اون طهار، از طرف دیگر اون طهارتی که برای اونا هست، مغفرتی که برای اونا هست، فرمود خیرون من الف شهر، از هزار ماه برای شما بهتر. دیگه میفرماد که به تعبیر بنده خدای متعال میخواد بگه دیگه چجوری بهتون بگم، دیگه به چه زبونی بهتون بگم. تو این ماه یه شبه که در اون یک شب شما میتونید به اندازه هزار ماه، که نه خیرون، گفت برو بالاتر، خیلی بیشتر از هزار ماه شما میتونید در اون یک شب ترقی داشته باشید و به خدای متعال نزدیک بشید. خب البته در ادامهش یک جمله هست که این جمله هم خیلی تکان دهنده است و اون جمله اینه که ثم آثرتنا بهی علا سائر الامم. میفهمد پروردگارا تو به وسیله ماه مبارک رمضان و ویژگی هایی که در این ماه هست ما رو بر سائر امت ها برتری دادی. واصطفیتنا بفضلهی دون اهل الملل. خب یعنی دیگه شما فرض کنید هیچ امتی، هیچ مکتبی از مکاتب الهی که طی بالاخره قرون و اعصار بر بشریت عرضه شده، هیچ کدام برای ملت خودش، برای اهل مکتب و مذهب و آیین خودش چنین دستاوردی رو نداشته که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام عزیز. اون یعنی ماه مبارک رمضان. عجب چیزیه، جزء خصائص امت اسلامی است. خب این جمله رو من انتخاب کردم براتون از دعای 45 تا معلوم باشه که ما با یک نعمت خیلی عجیبی روبرو هستیم در این ماه، در لحظه هاش، در ثانیه هاش، تا چه برسه در ساعتش، تا چه برسه در روزهاش و تا چه برسه در شبهاش. خیلی نعمت، نعمت بزرگی است. با اجازتون ما از همینجا برمیگردیم به دعای 44. اینو انتخاب کرده بودم براتون از این دعای نورانی، مخصوصا میخواستم رو اون کلمه ضعفت فیه من الایمان یه تأکیدی کرده باشم که در واقع ماه رونق بخشی به ایمان. تا اینجا هم از عرایزی که داشتیم طور استفاده شد که برای رونق بخشی به ایمان یکی انس با کلام الهی است و رفتن سراغ قرآن کریمه و دیگری هم انس با دعاست و مناجات، که من توصیه ویژه داشتم به عزیزانم که از صحیفه مبارکه سجادیه در این ماه مخصوصا غافل بشه. همینجا با اجازتون یکی دو جمله عرض کنم درباره قرآن کریم. فرض بر اینه که ما در ماه مبارک رمضان باید ارتباطمون با قرآن، با قرآن عظیم متفاوت بشه، متفاوت از سایر ماه‌ها باشه. خب دو پیشنهاد اساسی وجود داره که شما الان دارید عمل میکنید. یک پیشنهاد عبارت است از اینکه انسان در ماه مبارک رمضان طبق این رسمی که وجود داره و رسم خوبی هم هست، یک بار همه قرآن رو ببینه، یه بار ببینه از سوره حمد تا سوره ناس، یعنی از اول تا آخر یه بار کل قرآن کریم رو ببینه. این اصطلاحاً همین چیزیست که بهش گفته میشه ختم قرآن، و ما هم مفصل در این باره به مناسبت دعای 41 مباحثه کردیم، خاطر نازنینتون است. پس یک پیشنهاد اینه. بعضی از عزیزان از من سوال میکنن خب ما مثلا اینقدر خب تونتون بخونیم، خب میخواییم مثلا اینجوری حداقل باید روزی یک جزء بخونیم، یا مثلا ممکنه یه روز برسیم نیم جزء بخونیم، یه روز فضل یه جزء و نیم بخونیم، یا جبرانی مثلا روزایی که تعطیلیم و مثلا فرصت بیشتری داریم مفصل تر مثلا تلاوت کنیم. خب اینجوری ما باید یک حجم زیادی از آیات رو تلاوت کنیم. آیا و احساسم میکنیم شاید مثلا اون حس خوب رو نداریم، احساس میکنیم خیلی داریم میخونیم، اون دقتهای لازم رو نداریم، اون مثلا تأملات لازم رو، برداشتهای لازم رو نداریم. نظر شما چیه؟ عرض میکنم که اتفاقا حتما این کار رو بکنید، یعنی این تلاوت حجیم و گسترده رو حتما در ماه مبارک رمضان داشته باشید با دو نیت. نیت اول اینه که چشمتون به جمال همه آیات قرآنی روشن بشه. اینو توجه کنید، جرز میکن چشم نازنینتون به جمال همه آیات قرآن روشن بشه. تماشا کنید، ببینید، موضوعیت داره. خدا استاد عالی قدرمون حضرت آیت الله بهجت رو رحمت کنه، بر درجاتش آن به آن بیفزاد، از اهالی جلسه ما هم به ایشون پاداش خیر در این لحظه ها کرامت کنه. ایشون می‌فرمودن مگه شما نمی‌خواید امام زمان رو زیارت کنید؟ قرآن رو ببینید دیگه. طلعت انسان کامل متجلی است در آیات کریمه قرآنی. خب شما اگر بتونید آیات قرآن رو خوب ببینید و زیارت کنید، امام عصر علیه السلام رو زیارت کردید با این نیت و با این تأمل و دقت. بگذاریم، این یه اشارتی بود. پس یک بار از کل قرآن رو پس همجور ببینید، این موضوعیت داره. قصدتون دریافت پاداشی باشه که پیامبر اعظم وعده داد. پیامبر اعظم وعده داد، فرمود شما اگر در ماه مبارک رمضان یک آیه از قرآن رو تلاوت کنید، پاداش تلاوت کل قرآن در غیر ماه مبارک رمضان به شما داده میشه با یک آیه. این رو هم قصد کنید، یعنی قصد کنید که خدایا من میخونم و با هر آیه‌ای پاداش کل رو میخوام، پاداش تلاوت کل رو میخوام. حالا حرفایی داریم میزنیم دیگه، چون ماه کرم پروردگار متعال. خب نکته بعدی عبارت است از این که حالا اینجا من یک لطائفی دارم که بمانه، چون الان فرصت نیست بخوام اونا رو براتون توضیح بدم، دیگه به هیچ نکته دیگه ای نمیرسیم. از این نکته به صورت تأکیدی اینه، کل قرآن کریم رو بنابراین بخونید با قصد تماشای همه آیات، با قصد تماشای کل قرآن. تماشای کل قرآن با تماشای همه آیات در یک زمان نسبتاً نزدیک که حدوداً میشه مثلا یک ماه، به قصد زیارت جمال آیت الله العظما والکبرا، آیت الله علی الاطلاق یعنی حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف علیه الصلاة و السلام. پس این رو ما در اون بحث دعای 41 به تفصیل توضیح دادیم که این موضوعیت داره که انسان همه آیات رو با این نگاه و با این نیت ببینه، چون این آیات نازله علم ربوبیست، نازله رحمت ربوبیست، یعنی این تنزل یافته مهر پروردگار متعال در دسترس شماست دیگه. فرصت ماه رمضان رو حتما برای این مسئله دوستان غنیمت بشمارن، این ختم انجام بشه. حالا البته بعضی ها ممکنه بیشتر تماشا کنن، نوش جونشون، بعضی ها ممکنه ظرفیت داشته باشن بتونن بیشتر از مثلا یک جز در روز داشته باشن. و عرض کردم مطالبه پاداش هم داشته باشید دیگه، یعنی هر آیه رو میخونید مطالبه کل رو داشته باشید، اشتهاتون اینجوری باشه، هر یک آیه مطالبه کل. مستند بحث ما هم اون در واقع بیان نبوی است که در خطبه شعبانیه هست که حضرت ماه مبارک رمضان رو توضیح میده. اونجا فرمود یک آیه تو این ماه بخونید با شما خدای متعال معادل تلاوت کل در غیر ماه رمضان رو خواهد داشت. چی بهتر از این؟ اینو پس داشته باشیم. این میشه پس برنامه اول ما راجع به قرآن کریم، یعنی پرخوانی، فراوانخوانی. عزیزانی که یه مقدار مثلا تو تلاوتاشون ممکنه نقص داشته باشن یا در صحیح خوانی و امثال اینها که بین شما ها نیست، ولی اگه به فرض باشه در این زمینه ها مشکلی داشته باشن، اون وقت همراهی با تلاوت های صحیح اینجا خیلی پیش برنده است. کاری که الان بندلا رسم شده، صدا و سیما هم وسیع داره پخش میکنه، اگه پخش هم نکنه در دسترس شما ها هست، یه تلاوت خوب رو انتخاب بکنید همراه با او بخونید. اینم یادتون باشه اونم گاهی اثرش دو برابر میشه، یعنی هم شما یک نغمه دلنشین رو شنیدید، هم شنیدید هم خوندید، البته به شرطی که همزمان هم بخونید دیگه، هم دیدید، یعنی از روی قرآن هم میبینید هم میخونید هم میشنوید، هر سه تا همزمان اتفاق میفته، چی بهتر از این؟ خب این هم پس اون مطلب اول. مطلب دوم راجع به قرآن کریم اینه، برای هر روزتون یک سهم تدبری داشته باشید و از این سهم تدبری نگذرید. این هم پس پیشنهاد دومه. پس یا برای هر روز یک سهم تدبر، اون سهم تدبر میتونه یک آیه باشه فقط، حالا مثلا همین آیه کریمه‌ای که اشاره کردیم و تلاوت کردیم، فرمود و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. و یه آیه است دیگه. خب شما به این آیه که رسیدید، این آیه رو انتخاب کنید، برای خودتون یادداشت میکنید جداگانه، میتونید از هر جزئی مثلا یک آیه انتخاب کنید، خوبه، مثلا از جزء یک آیه، از جزء دو مثلا یک آیه که همون سهم روزانه تلاوت شماست، از یک جزء یک آیه رو هم انتخاب کنید، وقت اون آیه رو دیگه نه براش وقت بذارید. وقت گذاری چند ضلعیه، بخونید، ترجمهشو دقیق ببینید، به تفسیرش مراجعه کنید. حتما یادتونه گفتم مثلا مثل تفسیر نمونه، مثل تفسیر نور، که اینا از طریق، اگر خود متن تفسیر رو هم نداشته باشید، از طریق همین موبایلات و اینا دریافت میشه دیگه، توی این برنامه ها همش هست. مراجعه میکنید، تفسیر رو ببینید. خب بعد از این که ترجمه رو دیدید، خود آیه رو چند بار تلاوت میکنید، نه یک بار، دو بار، ده بار، بیشتر تلاوت میکنید، بعد ترجمه، تفسیر، حالا بعد شروع میکنید راجع به اون مضمون آیه فکر خودتون رو به جریان میندازید و در نسبتش با خودتون. این آیه‌ای که در واقع دارید روش تأمل میکنید، آیه‌ای است که خودتون انتخاب میکنید، این منتخب خود شماست. یعنی همجور که مثلا دارید جزء اول رو میخونید، یا مثلا امروز که دارید جزء ششم رو تلاوت میکنید، وسط این تلاوت ببینید کدوم آیه بیشتر براتون میدرخشه، همون آیه رو انتخاب کنید. این که من عرض کردم یک آیه، الزاماً یک آیه نیست، ممکنه یک مثلا صفحه باشه، ممکنه یک نیم صفحه باشه. گاهی اینجوریه، مثلا فرض بفرمایید که شما همجور دارید تلاوت میکنید، حالا میخواید انتخاب کنید، ببینید این منتخب شما یه تک آیه است، اهلا مثلا، یه وقت میبینید این منتخب شما 5 آیه به هم پیوسته است که تو مثلا نیم صفحه است، گاهی یک صفحه است. یادتونه مثلا یه وقت به شما پیشنهاد دادم مثلا به مناسبت بحث ایمان که آیه مثلا این آیات آمن الرسول رو مثلا بخونید، خب اون چند آیه است؟ یا آیات ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، اون اولی از سوره مبارکه بقره بود، این دومی از سوره مبارکه آل عمران. خیلی خوب، اینو انتخاب میکنید و به این ترتیب اون سهم خودتون رو از نظر تدبر خواهید داشت. عمد تدبره، تدبر یعنی به جریان انداختن فهم عمیق در ارتباط با اون آیه. وقتی رخ میده که شما قطعه کوتاهی رو انتخاب کرده باشید، یک یا چند آیه خاص و به هم پیوسته، و بعد وقت بگذارید برای ترجمه، تفسیر و بعد هم فکر، به جریان انداختن فکر. این پس یک مطلب در ارتباط با رونق بخشی به ایمان. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکل. این یک نکته که پیشنهاد ماست برای کار ما با قرآن کریم. تا دیر نشده عزیزان این برنامه ها رو داشته باشن، دیر میشه، یعنی یه وقت میبینید انسان مشغول همین کارهای عادیشه، بعد به خودش میاد میبینه این فرصت ماه مبارک رمضان از دستش رفت و اون بهره برداری ویژه از قرآن کریم رو نداشت. این راجع به اون فصل اول پس چی شد؟ شنیدن از خدای متعال. بله، چقدر کلمه تکان دهنده است، شنیدن از حق تبارک و تعالی با رفتن به محضر قرآن کریم. نکته دوم در ارتباط با دعاست که عرض کردیم گفتن به خدای متعال، که معلومه یه باب ویژه‌ای از شنیدن و یک باب ویژه‌ای از گفتن فراهم شد، که اتفاقا این باب دوم هم در رونق بخشی به ایمان قوقا میکنه. یعنی انسان میخواد ایمانش رو جلا بده، میخواد ایمانش رو رونق بده، بیاد تو ماه مبارک رمضان، یعنی خدای متعال بیارش به ماه رمضان که شما رو آورده. حالا چی؟ حالا وقت گفتن با خداست، با خدای متعال حرف بزنه، که همون دعاست، دعا و مناجات. این هم خیلی اثرش شگفت انگیزه، خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. خوشبختانه در این زمینه هم ما به حمدالله خیلی دستمون پره، خیلی دستمون پره. صحیفه است، این صحیفه مبارکه سجاده، یعنی اگر انسان 1000 سال تو این عالم عمر کنه، چی گفتیم؟ 1000 سال که اینا دیگه نیست در دست رسه که علل فرض 1000 سال تو این عالم عمر کنه، صحیفه بهش جواب میده برای صحبت با خدایمتون. حالا اگر شما به صحیفه مبارکه سجادیه اضافه کنید صحیفه جامعه رو، اون وقت میرید ببینید که در اونجا دعای مناجات ابو حمزه هست، این مناجات ابو حمزه سومالی، که اگر کسی بیننا و بین الله میخواد سحر بشه، با ابو حمزه سحر میشه، با مناجات ابو حمزه سحر میشه. اگه کسی میخواد سحر بشه با این. حالا دیگه برنامه ریزی کنید، دیگه قطعه بندی کنید، یه بخشیشو در روز، یه بخشایش رو در از صحیفه، یه بخشایی رو در سحر، مخصوصا با مناجات ابو حمزه، مناجات ابو حمزه مفصل تقطیعش کنید، تو همون نافله شب که میخونید، تو هر قنوتتون یه تیکشو مثلا بخونید، یا بین دوتا مثلا دوتا نماز یه قطعه ای از این مناجات نورانی رو بخونید. بنابراین این نیاز داره به یه جور برنامه ریزی، که انسان برنامه داشته باشه که از مناجات هم بتونه بهره متفاوت و ویژه‌ای و از دعا داشته باشه انشالله و رحمه. حالا اینجا میشه براش یک آدابی رو ذکر کرد که دیگه فعلا فرصت نیست. اجمالا میخواستم عرض کنم یادتون باشه که این بهره باید یک بهره متفاوت و وافری باشه در ماه رمضان، یعنی باید انسان دریافت کنه از سهم خودش و از دعا. یه دعاهایی هم وارد شده برای بعد از نمازها، برای شبها، مثل دعای افتتاح که برای سر شب وارد شده از حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، از منشآت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه، این دعای افتتاح خیلی قدرشناسی میخواد، خیلی دعای عجیبیه. خب مثلا اینو در صدر شب ازش بهره مند باشه، و دعاهایی که برای بعد از نماز هاست یا برای روز هاست که اینا رو شما دیگه اونس داری. یادتونه یه بار من مفصل اینو توضیح دادم که جالبم هست که در بین درخواست ها در ماه مبارک رمضان 2 درخواست صدر نشینه، یکی درخواست مغفرت و آزاد شدن از قید و بند گناهانه، چون خدای متعال وعده مغفرت داده در ماه رمضان، کرور میبخشه در ماه رمضان. خب انسان در این دعاهای خاص مربوط به ماه رمضان، یکی از درخواستای جدیش طلب مغفرت، این که گردن انسان از این قل و زنجیر گناه آزاد بشه و باز کنه خدای متعال با دست کرمش و مغفرتش. دوم هم حج، درخواست حج که میبینید دیگه فی آمی هازا و فی کل آم، اللهم ارزقنی حج بیت کلام فی آمی هازا و فی کل آم. دعای روزش اینه، دعای شبش اینه، بعد از همه نمازهاش اینه، چه خبره نمیدونم. جمع‌بندی من خدمت دوستان یادتون باشه این بود، از این ادعیه فهمیده میشه که خود عشق نسبت به حج، تمنای حج خودش موضوعیت داره. ما این رو استنباط کردیم و به دوستان اونم گفتیم خود عشق، عاشق حج بودن. مسئله بعدی اینه که انسان حجم روزیش بشه انشالله، که خب دیگه اون شرف بزرگیست، استطاعتش و مقدماتش و شرایطش و اینها براش فراهم بشه. ولی اساسا خود این که انسان عاشقانه با موضوع حج روبرو بشه، عاشق باشه، اینو تمنا داشته باشه، بخواد از عمق قلب، بخواد صمیمانه، بخواد، اگه روزیش بشه که چه حلاوتی براش داره، روزیش هم نشه به هر دلیلی مستطیع نباشه، شرایط برش فراهم نشه، خداوند تبارک و تعالی انشاءالله اون رازها و اسراری که در حج هست رو به او خواهد رساند انشاءالله. در این زمینه صحبتایی کردیم قبلا، شاید بعدها توفیق بشه بازم در این زمینه مطالبی رو عرض کنیم. بگذاریم، غرض این بود که در سعی کنید در ماه مبارک رمضان زبانتون به گفتگوی با حضرت حق تبارک و تعالی باز بشه. این یادتون باشه، یعنی نتیجه این باشه که از ماه رمضان شما خارج شدید، شدید یک شخصی که اهل دعاست، دعا شناسه، همه صحیفه رو دید، با دعاها رو مراجعه کرد و زبانش به گفتگوی با خدای متعال باز شده، دیگه بلده چی بگه، چه جوری بگه، چی بخواد، چگونه بخواد، این رو یاد گرفته. اینو پس انشاءالله دستور کارتون داشته باشید. راجع به پیشنهادی هم که من داشتم که یه مقدار تلاوت حجمی صحیفه بود اشاره کردیم، اگر کسی سعی کنه که، چون اونجا بحث من بحث آشنایی عزیزان با دعا هاست، چون ما دعا رو بشناسیم که به وقت بتونیم ازش استفاده کنیم. خب اینکه بشناسیم که به وقت استفاده کنیم، خب باید پس همش رو ببینیم دیگه. این بود که عرض کردم حداقل یه بار انسان کل صحیفه رو در ماه رمضان ببینه و سایر دعاهایی که وارد شده. اما در این میانه اون پیشنهاد دوممون هم هست. پیشنهاد دوم اینه که اون وقت بعضی از دعاها رو دیگه با امعان نظر و با تراوت و با گریه و با تضرع و این است دیگه، اونجوری است که دعا تا میشه. اون فصل مربوط به این انتخاب های شماست، مثلا از دعای از مناجات ابو حمزه یا از دعای افتتاح، اونا رو که میخونید نه دیگه، اینجوری نیست که بخونید به قصد آشنایی، که مثلا 5 صفحه 10 صفحه انسان میخونه به قصد اینکه آشنا بشه، نه، اینجا دیگه شما میخونید به قصد انشاء، یعنی میخونید که این دعا مال شماست، دارید اینا رو از خدا میخواید. اون وقتی که نه دیگه، با همون آداب که انسان میخونه، ناله میکنه، اشک میریزه، تضرع میکنه، به زمین میفته، خودش رو خلاصه برای خدای متعال لوس میکنه، ناز میکنه، هر کاری که بلد انجام میده، فقط که اینجاست، اون میشه دعا. این که همینجور انسان بشینه، من دیدم بعضی وقتا بعضی ها میگن که حالا مثلا بریم بشینیم دعا بخونیم، من گاهی میدیدم این صحنه ها رو، خیلی اذیت میشدم، مثلا در مسجد که حالا توفیقات کم شده با این کرونا، مثلا شبها میومدن مسجد مؤمنین، نمازشون رو که میخوندن بعد از نماز میشستن به خوندن دعای مثلا افتتاح، یه نفرم شروع میکرد به خوندن، همه هم همجور، بعدم میدیدم همه دور نشین همینجور دور مجلس میشستن، خدمت ها تون تون مثلا شروع میکرد اون میخوند، اینا هم همجور میخوندن، گاهی چایی هم میخوردن چایی میخوردن و همینجور دعا هم اون یه کسی میخوند و اینا هم میشنیدن و این هم برشون میشد دعا. یا شنیدن بعضی از مجالسی که خانوم ها دارن یا اونجا هم همجور مثلا امروز بشینیم این کل این دعا رو تند و تند بخونیم، دوستان من این دعا نیست اینجوری، این دعا خوندن نیست، این همون کار اوله. بگید نه ما میخواییم بشینیم دور هم دیگه با مثلا یه مبالغ زیادی، مثلا 20 صفحه 30 صفحه کمتر بیشتر از دعاها آشنا بشیم، این چیز خوبیه. اما دعا اون وقتیه که تو قصد میکنی، تمرکز میکنی، حال داری، احساس داری، عشق داری، توجه داری، چیو داری میخوای، از کی میخوای. اون وقت این دعا عمدتا مال خلوته، عمدتا مال بین خود انسان و خدای متعال تنهاییه. اگر جمع هم باشه، وقت اون جمع های مناجاتیه، جمع های مناجاتیه که اونم یه آثار عجیبی داره، که مثلا حالا تو حرم ها یا بعضی از جلسات خاص مناجات هست که میشینن مؤمنین دور هم دیگه، وقت این دعا رو میخونن واقعا میسوزن، میگدازن، یه اهل حال براشون میخونه و ترجمه میکنه و ناله میزنه و اینام ناله میزنه، اون خوب، اون خوبه، اون میشه دعا، مجالس مناجاتی. خب ما دیگه عرضمون رو باید کم کم جمع کنیم، داشتیم میرفتیم سراغ دعای 44، ولی خب با اجازتون بریم یه چند لحظه، به اندازه یه چند دقیقه من چند نکته رو اینجا خدمت عزیزای خودم عرض کنم، چون ممکنه تا هفته آینده این یاداوری ها برای خودم و برای شما دیر شده باشه. در دعای 44 بعد از اون مقدمات که عمدش مسئله حالت شکره، یعنی یادتون باشه که انسانی که با تربیت امام سجاد علیه السلام وارد ماه مبارک رمضان میشه، از اول ماه، یعنی از اون لحظه‌ای که هلال ماه مبارک رمضان رؤیت میشه در شب اول تا اون وقتی که میشه دیگه وارد میشه به شب عید فطر و اون آخرین ساعات آخرین روز ماه مبارک رمضان، تو کل این ماه از لحظه آغاز تا لحظه پایان حالش حال حمده و مستقر در مقام حمد و منزل حمد. مقام حمد، منزل حمد، یعنی همون مقام شکر و مقام ثناخوانی، مشغول ثناخوانی حضرت حق به لسان قلبش، به زبان دلش، و مشغول شکر پروردگار متعال به لسان عقلش و البته به لسان قلبش، به زبان عقل و دلش. مقامش مستقر در یک چنین حالی است، حالش حال شکره. چرا؟ چون او متوجه شده که نعمت عادی نیست، این نعمت عادی نیست، بنابراین حالش یه حال شکر عجیبیه. هی دائما میگه خدای من چجوری میتونم تو رو شکرت رو به جا بیارم، چگونه میتونم. برای اینکه این وضع در انسان پیدا بشه، راهش اینه که انسان سهم خودش رو از شناخت نعمت ماه رمضان افزایش بده. همین کاری که مثلا ما تو این جلسه یا بعضی از مباحثات دیگه داریم انجام میدیم. خود این دعای 44 به شما در این بخش خیلی کمک میکنه، دعای 45 هم کمک میکنه. بعضی از اهل دقت میگن که چه خوبه که آدم در ورود ماه مبارک رمضان دعای خروج از ماه رو بخونه، یعنی دعای 45 رو بخونه، اونجایی که حضرت داره ناله میزنه در وقت خداحافظی، اون سلام هایی که سلام خداحافظی هایی که وداع جانسوزی که حضرت دارن، کنه از اون منظر دارن به ما یادآوری میکنن حواست باشه وارد چه ماهی داری میشه. خب پس یک نکته این حالت شکره، پس ما باید نعمت رو بشناسیم تا حالت شکر در ما پیدا بشه. برای شناختش هم همین تأملات، همین مراجعه به همین دعای نورانی، به خود قرآن کریم، به معارفی که در باب ماه مبارک رمضان هست و ماه رمضان رو به ما معرفی میکنه. پس یکی اینه، هرچه که انسان شناختش بیشتر بشه، حالت شکر در او افزایش پیدا میکنه. خب این حد نعمت در ماه مبارک رمضان به گونه است که امام سجاد علیه السلام به ما میگه که از خدای متعال بخواید همین اول ماه، همین اوائل ماه بخواید، مسررانه بخواید، عاشقانه بخواید، با تضرع بخواید، بگید خدایا ما که جاهلیم، ما جاهلیم، ما نمیشنسیم، تو به ما الهام کن معرفت فضل ماه رمضان رو. الهمنا معرفت فضله، به ما الهام کن، یعنی خودت به ما کمک کن برای اینکه ما این ماه رو بخوایم بهتر بشناسیم. پس این رو هم از خدای متعال، پس همون تلاش رو بکنیم، بالاتر از اون هم از خدای متعال الهام معرفت به ماه رمضان رو، که نعمت عجیبی است، خیلی نعمت بزرگی است، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، اینو بخوایم از خدای متعال. خب پس این میشه یک مطلب که از همین مقدمه امام سجاد علیه السلام استفاده میشه. و نکته بعدی هم اینه که انسان حالت این حالت حمد رو، حالت شکر رو و حالت ثناخوانی حضرت محبوب، معبود محبوب رو در طی روز و شب این ماه مبارک رمضان در خودش حفظ کنه. یعنی ولو مشغول کارهای دیگه هم هست ها، همش توجه داشته باشه ماه رمضان ها، من غرق این نعمتم ها، من مورد عنایت خاص پروردگار متعالم. یک چنین حسی رو در کل ماه برای خودش نگهداری کنه. پس این مطلبی است که ما از مقدمه این ماه استفاده میکنیم که فرمود الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنکون لإحسانه من الشاکرین. ادامش هم که ملاحظه میکنید باز همین حالت حمده و درخواست خلاص معرفت برای اینکه انسان بتونه حق حمد رو ادا کنه. این شد یک مطلب. مطلب بعدی که خواستم یادآوری کنم خدمت عزیزان، پس اینو یادتون باشه، در کل ماه این حس رو در خودتون همینجور حفظ کنید، هی لحظه به لحظه به خودتون یادآوری کنید تا میرید غافل بشید به خودتون به یاد بیارید ماه مبارک رمضان ها. مثل نمازه، میگن تو نماز انسان گاهی مثلا غافل میشه، تا از اون حالت غفلت بجا به خودش یاده من تو نمازم ها، نماز ها در حضور حقم تبارک و تعالی، این یادآوری کن من میهمانم ها، ماه رمضان ها زیافته، من میهمان خدای متعالی. این یک نکته که انشالله مد نظر عزیزان باشه. نکته بعدی عبارت است از این که ما در ماه مبارک رمضان برای رونق بخشی به ایمانمون طبق همون قراری که داریم برای استفاده شایسته از ماه مبارک رمضان، سطح مراقبت‌های خودمون رو باید افزایش بدیم. سطح مراقبت‌ها رو باید افزایش بدیم. این موضوع خیلی جدیه، اینقدر جدی که امام سجاد علیه السلام یک باب وسیعی رو برای این مسئله همین اول دعا برای شما باز میکنه که ملاحظه کردید اونجایی که میفرماد اللهم صل علی محمد و آله و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته و تحفظ من ما حضرت فیه، که من بتونم تو این ماه خودم رو حفظ کنم از آنچه که تو ممنوع میکنی، این چیزایی که تو نمیپسندی، خطوط قرمز که همون معصیت ها و قرق های تو باشن. این تحفظ خیلی مسئله اساسیه. ببینید و تحفظ مما حضرت فیه، این رو امام علیه السلام در جمله بعدش شرح میکنه، از اینجا که میفهمه و اعنا علا سیامهی، من رو کمک کن به روزه واقعی این ماه. خب چیه اون کمکی که میخوام؟ اون کمکی که میخوام اینه که در درجه اول اعضا و جواره من هم در روزه باشن. یک معنای بالاتریست از روزه به اصطلاح فقهی. روزه فقهی همینه که از صبح تا شب انسان از خوردن و آشامیدن و باطل مبتلات روزه خودش رو حفظ کنه. نه، این اعنا علی صیامهی میره یک مرحله بالاتر، این که اعضا و جوارح ما از گناهان صیانت بشه. از گناه هم برو بالاتر، نه فقط از گناه و معصیت حفظ بشه، بلکه مراقبت هامون رو ارتقا بدیم، فرشته وش بشیم در ماه مبارک رمضان، یعنی خوی فرشتگی بگیریم. مثلا این که حضرت ادامه میدن میفهمون، مثلا این که ما گوشمون حرفهای اضافه هم نشنوه، نه تنها گناه و معصیت و غیبت و نمیدونم تهمت و چه و چه و اینها رو نشنوه، بلکه لغو هم نشنوه. چشمای ما نه صحنه های حرام و گناه که به خدا پناه بریم، اونا رو که روزه میگیریم، چشم علاوه بر اونها از دیدن اضافه ها هم پرهیز کنه. یه چیزایی رو میبینید دیدنش گناه نیست، حرام نیست، ولی سرگرمیه، سرگرمیه، بازیه، بازیچه است. از اینا هم انسان پرهیز کن. و همینجور برید جلوتر، دست ما، پای ما مؤدب بشه به ادب این رعایت ها. در خوراکمون مراقبت ویژه نسبت به حلال خوری باشه، اونجا یه مراقبت خاص بشه. بالاتر از اینها انسان در غذا خوردن هاش هم دیگه اون احساس که سر سفره لطف خدای متعال نشسته و از دست بی دستی حق داره لقمه میگیره، توجه دارید دیگه، این حالی که انسان سر افطار برش هست دیگه، خیلی حال قشنگیه. این توجه داره که مطعم کیه، این مسئله توجه، مطعم کیه، این قدم بالاتره. چه کسی داره او به او لقمه میده، چه کسی داره به او آب میده؟ تو تشنت بود، الان از دست کی داری دریافت میکنی؟ ساقی کیه؟ تو گشنت بود، از دست کی داری لقمه میگیری؟ فهمت؟ خب ببین دیگه، اومدی تو ماه رمضان فرق کرد با قبل. تو ماه رمضانی، یعنی برای اینکه به یک چنین معرفتی برسی که لقمه دهنده کیه و جام دهنده کیه، از دست کی می نوشی، از دست کی لقمه می گیری. بله، زبانمون هم مخصوصا مراقبتاش افزایش پیدا بکنه. مراقبتهای زبانی رو حضرت فرمودن انقدر بالا ببرید، بالا و بالا و بالا، نه فقط اینکه زبان انسان به از گفتن سخنانی که گناه و معصیت حفظ بشه، نه، اینقدر ارتقا بده مراقبت‌های خودت رو راجع به زبانت، اون چیزی رو میگی که گویا این اصلا خود کلام خدای متعال. نمیشه اینو ترجمهش کرد. ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت. یعنی چی؟ یعنی چی آقا؟ اینو چجوری معنیش کنیم؟ یعنی من اینقدر ادب زبانیم ارتقا پیدا بکنه که گویا این حرفایی که میزنم عین اون کلماتیه که تو گفتی، اونجور که تو میپسندی، اونجور که تو در کلامت در قرآنت آموزش دادی، اونجوری که اولیاء تو حرف میزدن، من اونجوری سخن بگم. خیلی عجیبه. این هم پس یک نکته که مد نظر عزیزان باشه، یعنی در ماه مبارک رمضان ما سطح مراقبات خودمون رو ارتقا بدیم. به همین بیانی که امام به زیبایی و با این دقت و با این نکته سنجی داشتن، انشالله این مد نظرتون باشه. اگر توفیق الهی شامل حالمون شد، هفته آینده هم ما این بحث رو یک کمی ادامه میدیم، انشالله مختصری. عمده عرایز ما ناظر به اینه که ماه مبارک رمضان ماه رونق ایمان و کمال ایمانه، بنابراین هر چی میتونید باید به ایمانتون تو این ماه برسید. اگر کسی عرضشو نداشت که در ماه رمضان به این عنایات و الطاف الهی با این همه تمهیدات و مقدمات و اینا برسه، در غیر این ماه نمیدونم بتونه برسه یا نرسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، مخصوصا این کرونایی ها، وعلى احياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى اموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفره والرحمه، مخصوصا این برادر عزیزمون، سردار عزیزمون، شهید حجازی که دیگه شهادت کنه رفت و ان شاء الله که خدای متعال حشرش رو با دوستان شهیدش و با اولیاء خودش قرار بده، ایشون هم گردن ملت ما حقوقی داره، انشالله خدای متعال اون حقوق رو هم بر ما ببخشه و همه این شهدای ما رو با پیامبر اعظم و سید و سالار شهیدان محشور کنه انشالله. و علی امواتنا، در اون متن داشتم میخوندم براتون، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرت و الرحمه، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم صانمین قالمین سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. انشالله خدای متعال با ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف امت اسلامی رو به همه آرزوهاش برسونه، رهبر عزیزمون رو برای ما حفظ کنه، این نهضت رو و این انقلاب رو و این نظام رو با دست این رهبر عزیزمون و این امت عزیزمون انشالله به دست صاحب اصلیش برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.